ممنونم از همراهی تک تکتون، اما در این فرصت میخوایم بریم بخش تیتراژهای ماندگار رو بشنویم. در ادامه خدمتگزار شما جانان خواهیم بود.
برای آخرین بار خدا کنه بباره تو این شب کبیری زیر آسمون این شب، چرا دشمنی چرا غم تولی مکن با کاروان محمل بدار ای ساربان.
به نام آن عزیز بنده نواز و با یاد و نام آن محبوب بی همتا، خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران جان، سلام. سلام. من مژگان واعظیان هستم و هر چهار شنبه در راه شب رادیو ایران به معرفی تیتراژ سریال ها و مجموعه های تلویزیونی میپردازم. گاهی اولین نوت تیتراژ قبل از شروع قصه بیان که بفهمیم ما رو مهمون یک دنیا خاطره میکنه. تیتراژ سریال ها هم مثل قلابیه که دل ما رو به قصه ای تازه سنجاق میکنه با نوای موسیقی و تصویری از امید. در این بخش از معرفی تیتراژ ها هم با من همراه باشید. سرباز مجموعه تلویزیونی به کارگردانی هادی مقدم دوست که در 50 قسمت 45 دقیقه‌ای برای ایام ماه رمضان در سال 1399 از شبکه 3 سیما تولید شد. سرباز محصول مشترک گروه فیلم و سریال شبکه 3 سیما و ستاد کل نیروهای مسلحه. این مجموعه تلویزیونی حکایت سرباز وظیفه‌ای به نام یحیی و همسرش یلدا و رفقای همخدمتیش است و در خلاصه داستان آن آمده است: در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع، شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع. اما تیتراژ این سریال با آهنگی به نام دستم را بگیر با صدای محمد معتمدی با هم بشنویم.
به تو دل ندهم، به که دل بدهم، تو بگو چه کنم، دل تنگم، نه کنار تو هم، نه قرار تو هم، نه برای خودم می جنگم. از این بی خوابی، از عمری بی تابی، این بوده تقدیرم. روزی از فردا شاید در رؤیا دستت را میگیرم. دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند.
سریال انقلاب زیبا، یک مجموعه تلویزیونی محصول سال 1393 به کارگردانی بهرنگ توفیقی که از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال انقلاب زیبا ماجراهای زندگی زیبا و حامد را روایت می‌کند که در یک شرکت معماری همکار هستند. آنها تصمیم می‌گیرند با هم ازدواج کنند، اما جابر، ناپدری زیبا، در کودکی زیبا و مادرش را ترک کرده و از کشور خارج شده است. زیبا در خانواده ای با تفکرات مدرن بزرگ شده و در این زمینه تفاوت‌هایی با حامد دارد، اما با وجود این هر دو به همدیگه علاقه دارند. حامد و زیبا در تدارک برگزاری مراسم عروسی هستند که اتفاقی غیرمنتظره روی می‌دهد. موسیقی تیتراژ سریال انقلاب زیبا با آهنگسازی امیر توسلی و خوانندگی محمد رضا علی مردانی است.
دل تنها و غریبم، من و این حال عجیبم، حال بارون زده از چشمای ابری، دل دل تنگم، من و این حال قشنگم، حال ابری شده از درد و بی صبری، انگار دل منه که داره میشکنه، صبور و بی صدا هر لحظه با منه، گویا از این همه حس که تو عالمه، سهم من و دلم احوال تلخمه،
وارش یک مجموعه تلویزیونی تاریخی درام که محصول سال 1398 و به کارگردانی احمد کاوری است که از شبکه 3 سیما پخش شد. یار محمد برای فرار از گرسنگی و خشکسالی به همراه همسرش که باردار است به شمال کشور می رود تا شغل ماهیگیری را پیشه کند. او که نمی داند ماهیگیری آن منطقه در سلطه گردنکشی به نام تراب است، به دریا می زند و مقابل تراب می ایستد و ماجراهایی که دیدنش خالی از لطف نیست. موسیقی تیتراژ این سریال با صدای سالار عقیلی است. با هم بشنویم.
امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گرمه غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان، به دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که ز خونه تو به هر گام نشان است، آبی که بر آسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رو ای وست روانه.
عزیزان شنونده همچنان با ما همراهید با برنامه راه شب از رادیو ایران. من در این فرصت مهمان عزیز و گرامی دارم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خداداده، سرپرست محترم معاونت مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر و سلام عرض میکنم محسن همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران.
بح بح. جناب خود شما راه شب رو هم گوش میدید؟
بعضی وقتا بله، قبلنا که بیشتر ولی الان کمتر.
شما آذری زبان هستید، دلم میخواد با اون گویش زیبای آذری یک صحبتی با شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه شب در داخل و خارج از کشور داشته باشید.
بله، من سلام عرض ایرم تمام آذری هموطن نعمه، انشالله که الله تبارک و تعالی او روزا خیرت خواستن و الله هر نمنه که اولیای الهیه با ایام، مخصوصا ایام قدیر، ایام عید بزرگ قدیر که پیش رو وارمزده و انشاءالله که بو مراسم نرده و بو جشن نرده همه شرکتی ریزاخته، هر نمن الله تبارک و تعالی یاخصدم نرا اینایت ریزاخ اولیاء الهیه نمن اینایت ریزاخ، انشاءالله تمام شنوندلر که بو جزه هم بو وقتنده برنامه رادیو ایرانا گلاس الله راه شبه گلاس الله، انشاءالله الله اولارا دا به بهترین جزا و بهترین پاداش عنایت دارد.
بسیار عالی، واقعا خیلی من لذت بردم. جناب خدا داده اگه امکان داره در مورد دهه امامت و ولایت برامون صحبت بکنید و چه مراسمی رو دارید در ایام؟
و دهه امامت و ولایت همونطور که مطلع هستید از عید قربان تا عید قدیر، این دهه رو به عنوان دهه امامت و ولایت نامگذاری کردن و الحمدلله در کشور برنامه‌های بسیار خوبی برگزار میشه. شورای هماهنگی تبلیغات خب شورایی است که تجمیع همه برنامه‌های دستگاه‌ها و مؤسسات مردمی رو بر عهده داره که هم بتونه ارزیابی بکنه، هم رویکردها رو ابلاغ بکنه، هم بتونه هماهنگی‌ها و تسهیلگری‌هایی رو برای مجموعه‌ها انجام بده. ستادی رو با همین عنوان به ریاست حضرت آیت الله دین پرور شورای هماهنگی تبلیغات تشکیل داد و رئیس ستاد به عنوان هماهنگ کننده اصلی ابلاغها رو به همه دستگاه‌ها ارسال می‌کنند. امسال خب دستگاه‌ها برنامه‌های خیلی خوبی رو دارن، از اینکه این مسیر چند کیلومتری رو دوستان دارن دنبال می‌کنن و جشن‌های خانوادگی رو که در تهران هم همونطور که می‌دونید به همت جبهه فرهنگی انقلاب، به همت شهرداری تهران، سازمان تبلیغات این داره برگزار میشه که از میدان آزادی تا میدان امام حسین در روز قدیر
بیشتر شده.
بله این مسیر بیشتر شده الحمدلله، مسیر هم مسیر خوب و به نظرم با برنامه های ویژه 2400 موجه فقط در تهران میخوان خدمات رای بدن. حالا خدمات بعضیاش خدمات تکریم احترام ولیمه است، وقتی مثلا هندوانه بستنی نمیدونم غذای ولیمه ای رو تقدیم میکنن، یه بخشی نه غذای روحی است، غذای معنوی است، غرفه هایی که مخصوص انتشار محتواهای مختلف هم در حوزه نهج البلاغه هم در حوزه های مرتبط با قدیر و امیرالمومنین و ولایت، در حوزه مقاومت، در حوزه حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه که نمیتوان انسان بگه من علوی هستم، من شیعه امیرالمومنین هستم اما ندای مظلومین رو نمیشنوم. داره برنامه‌های خوبی اجرا میشه، از بازسازی واقعی قدیر گرفته تا پویش‌های آزادی زندانیان که انشالله امیدواریم همه اینها به بهترین شکل اتفاق بیفته.
بسیار عالی، من به شما تبریک میگم، همینطور به همکاران ارجمندتون، انشالله در انجام رسالتی که بردوش دارید همواره موفق باشید.
خیلی ممنون، من هم از شما تشکر میکنم. در این ایام هم از همه شنوندگان عزیز مخصوصا حضرت عالی التماس دادم.
بزرگوارید، گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خدادادی، سرپرست محترم معاونت مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. همچنان با ما همراه باشید با برنامه راه شب از رادیو ایران.
Hicrin elinde esirim, gusseden sağ sağ esirim. Hicrin elinde esirim, gusseden sağ sağ esirim. Görüşmeye telesirim, görüşmeye telesirim. Yollar bağlansa neylerem, yar məni dansa neylerem. Yollar bağlansa neylerem, yar məni dansa neylerem. Ayrılanda gələrəm dedi, dağı daşı dələrəm dedi. Ayrılanda gələrəm dedim, dağı daşı dələrəm dedim. Atma məni ölərəm dedim, atma məni ölərəm dedim. Yollar bağlansa neylerem, yar məni dansa neylərəm, yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm. Gəm gətir məni cana, çatmayır gücüm hicrana. Gəm gətir məni cana, çatmayır gücüm hicrana. Yara gedirəm dermana, yara gedirəm dermana. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm, yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm.
نگفتم خیلی زود میرسیم به ساعت 2:15 یا 16 دقیقه، الان 16:30 است و بی نهایت سپاسگزارم از همراهی تک تکتون. امشب از شما عزیزان سوال پرسیدیم که بهمون قرار بود یعنی بگید که هموقتی که از دیگران توقع و انتظار دارید از خودتون هم انتظار دارید، آیا هر آنچه برای خودتون میپسندید برای دیگران هم میپسندید یا این مسیر و این جاده یک جاده یک طرف است و فقط متوقعیم از دیگران. فرصت چندانی نداریم، بنابراین بریم صدای گرم شما جانان رو بشنویم. منم چند تا پیامک بخونم.
سلام و شب بخیر خدمت شما عزیزان راه شب.
عرض سلام و احترام و ادب خدمت تمام عواملین برنامه راه شب. من میخواستم بگم در موضوع برنامه تون، من گاگایی به سرای سالمندان سر میزنم. اونجا پیرمردانی هستن، خانمانی هستن که سنشون بالاست، حتی توقعشون از بچه هاشون اینه که برن بهشون سر بزنن، نواهاشون رو ببرن ببینن، ولی متاسفانه نمیرن. این توقع زیادی نیست از بچه هاشون، چون اونا جوانی و عمر خودشون رو گذاشتن واسه بچه هاشون که بشن آسای دستشون و بالاخره در سر پیری بهشون خدمت کنن. واقعا تا میتونیم باید بهشون احترام بذاریم. امیدوارم که تا میتونیم یک دیگر محبت کنیم. فتاحی هستم از سنندج، ممنون برنامه خوبتونم، شبتون بخیر.
درود بر شما جناب فتاحی عزیزم، برادر گرامی، چقدر قشنگ گفتید واقعا. دم شما گرم، دم همه اونایی که میرن به سرای سالمندان و سالمندان عزیزمون رو دلشون رو شاد میکنن هم گرم. به نکته خیلی قشنگی اشاره کردید، قدر بدونید، به خدا زود دیر میشه ها. اینا گوهرهای گرانبهای زندگی. علی آقای یگانه از مشهد نوشتن توقع حالا با توقعهای قدیم متفاوت شده، من خصوصا در رانندگی خیلی احترام میگذارم. زنده باشید ایشالله.
در زندگی جوری آموزش دیدم چیزی که برای دیگرانی پسندن به سخنانی پسندن. مثال همین آداب آپارتمان نشینی توی پارگی هیچ موقع ماشین نمیشه، همیشه دستمان من برم میدارم ماشین رو با همون دستمان من تمیز میکنم که دیگران هم ببینن و با این کمبود آب ماشین نشدن. نظافت رو کلا رعایت میکنم، انصاف رو خرج میدم، همینطورم به بچه هم آموزش دارم. آقای نیکنام متاسفانه من رعایت میکنم، دیگران رعایت نمی کنن. امیدوارم هموطنان عزیزم بتونن و بخوان چیز بد برای دیگران نخوان. با تشکر، محمد حسین کنی از تهران.
درود بر شما جناب کنی بزرگوار. شما هم به نکته بسیار ظریف و زیبایی اشاره کردید. تو این کم آبی واقعا باید مراقب باشیم و چقدر خوبه که درس بگیریم، بشنویم این حرفا رو. حرفای شما هاست، رسانه هم رسانه شما هاست و ممنونم که مشارکت میکنید. اینقدر زیبا پاسخ برنامه ها رو ویژه حالا امشب که راه شب چهارشنبه شب هاست رو میدید. ممنونم از لطف و محبتتون. آقا محمد رضا کایدی از اهواز نوشتن که آقای نیکنام عزیز، این قصه توقع قصه تلخیست، میباید در تمام جامعه ترویج بشه و مسئولین بیشتر از دیگران اون رو رعایت کنن تا مردم هم دلگرم بشن.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به برنامه راه شب. راجع به موضوع برنامه توقع، بعضی وقتا هست که آدم پدر مادر پیری داره، این پدر مادر زحمت ما رو کشیده، ما رو بزرگ کرده، مدرسه فرستاده، دانشگاه فرستاده، ازدواج کردیم، خرجمون رو داده، پیر شدیم، حالا گوشه خونه افتاده. این پدر مادر توقع دارن که فرزندانش برن یه سری بهش بزنن، ببینن کمبودی ندارن، چیزی لازم ندارن، بیمارستانی دگدگی جایی داره، چیزی نمیخوان، به اونها سر بزنن. خب پدر مادرم توقع داره، چه چیزی بهتر از پدر مادر؟ با تشکر، جاسم از شما از آبادان.
زنده باشی آقا جاسم نازنین. این که دیگه اصلا این که از اون توقعات کاملا به جاست، چون فردا هم قرار ما کهنسال بشیم، اگر البته خدا عمری قراره بهمون بده و کهنسالی رو هم درک بکنیم. خب توقع به جایی داریم از فرزندانمون دیگه. ممنونم واقعا به نکته خیلی قشنگی اشاره کردین. آقا مصطفی از قم نوشتن صداقت با خود باعث می شود توقع از دیگران نداشته باشیم.
سلام و عرض ادب سید کاظم سجادی هستم از شیراز. موضوع برنامه توقع، من از خودم توقع دارم که در حق مردم خوب باشم، انرژی مثبت بدم، کمک بکنم، دستگیر بکنم که مردم هم در حق من خوب باشن. ایام به کام باشی، خدا حافظ. عرض میگردم
بی نهایت سپاسگزارم از تک تکتون. حیف که فرصت ما رو به پایانه. دم همتون گرم که امشب خوب مشارکت کردید. براتون بهترین آرزوها رو دارم و اما کلام آخر. ماه از پنجره کوچید، بهار از درخت، گوزن از قصه و شعری که می گفتم دیگر ادامه نیافت. همه چیز تمام شد، سوار قطار شدی و رفتی، حالا باید در شهری دور باشی. در قلب من چه کار می کنی؟ شب بخیر.
جهانی دارم این روزا، یه حال تازه داره، دلم راهشو گم کرده، جهانم خواب و بیداره، دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پابنده.
گل می شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. Thank you.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما اهل دلان و پاک دلان و دلداران عرفان و ایمان، شمایی که بیدار دل و آرام امانت دل به سجده دادید و چشم به هدیه آسمان دوختید. الهی که خلوت شبانه شما به نور عرفان خداوندی سبز و مزین بشه. با شما همراهیم در بشارت باران.
ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من بباش.
یا ملجئی عند اضطراری،
بنشین مرا به شد غزل بنشان.
یا معینی عند مفزعی،
بنشان مرا به منظره عشق، بنشان مرا به منظره باران.
به آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است، تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد.
هر چه کویت دورتر دلتنگتر مشتاقتر در طریقش بازان، مشکل آسان کجا و مشکل آسان کجا.
بشارت باران.
مولوی برای ما و برای جهان بزرگه و شواهد اون هم وجود داره، اما دقیقا نمیدونیم که او تا چه اندازه در این جهان مهمه. به عبارتی حد جهانی اهمیت مولوی مشخص نیست. یکی از راه‌های فهم اشعار موزون و لطیف و مهربانانه مولانا اینه که در کنار مفاخر بزرگ ادبی جهان به نسل جوان ما معرفی شه. انشای عشق رو بشنویم در باب تفسیر مثنوی معنوی توسط کارشناسمون آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشالله در راه خدا همت بلند داشته باشید و اوقاتتون رو پربرکت کنید. دوستان، بیت 1248 از دفتر دوم مثنوی هستیم. خدمتتون عرض کنم که موضوع در جلسه پیش به اینجا انجامید که ما چجوری بتونیم رذایل وجود خودمون رو که به مرور زمان قوی تر میشن در وجودمون از بین ببریم و بتونیم آزاد بشیم. دوتا راه بهمون گفتش. گفتش یک تبری وردارید و از بیخ شروع کنید به کندن این خاربونی که قبل اینکه دیگرون رو اذیت کنه خودتون رو زخمی میکنه. دوم این بودش که با نور اولیای خدا که از خداوند نشأت گرفته بتونید این خارها رو از وجودتون، این رذایل رو از وجودتون دور کنید و از بین ببرید. راجع به نور داشت صحبت میکرد و اینکه قدرت از بین بردن این صفات بد و مذموم رو داره. ببینیم ادامه‌اش چی میشه. مصطفی فرمود از گفت جهیم، کوب مؤمن لابگر گردد زبیم. گویدش بگذر زمن ای شاه زود، هین که نورت سوز نارم را ربود. ظاهراً حدیثی از حضرت رسول هستش که در این حدیث حضرت رسول اشاره کرده آتش به مؤمن میگه که ای مؤمن زودتر از من رد شو یا از من دور شو که نور تو سوز آتش من را از بین میبره. پس هلاک نار نور مؤمن است، زن که بی زد دفع زد لا یمکن است. هر چیزی رو میخوای از بین ببری باید زد اون رو داشته باشی مثلا اگه میخوای گرما یا آتش رو از بین ببری باید خنکای آب رو روش بریزی. اینجا هم همین رو داره میگه، میگه حالا که آتش دوزخ و آتش درون که منبعث از بدیهای ما هستش با نور ایمان میسره. نار ضد نور باشد روز عدل، کان ز قهر انگیخته شد این ز فضل. میگه نار و آتش دوزخ و نور اینها ضد هم هستند در روز رستاخیز. بعد اشاره میکنه به اینکه آتش مظهر قهاریت خداونده و روشنی رو مظهر اسم نور خداوند میدونه و کسی که گرفتار آتش شده باشه با نور میتونه آزاد بشه. گر همی خواهی تو دفع شر نار، آب رحمت بر دل آتش گمار. اگه میخوای این شر و آزار آتشی که در وجودت هستش دفع بشه، به دلت، به این آتش درونت آب رحمت رو جاری کن. حالا این آب رحمت، چشمه این آب رحمت از کجاست؟ میگه چشمه آن آب رحمت مؤمن است، آب حیوان روح پاک محسن است. سرچشمه این آب رحمت کجاست؟ میگه مؤمن. و کسایی که روح پاک و نکوکاری دارند، الان با اصطلاح این که اینها مثبت هستند، هر جا برن انرژی میدند صحبت میشه، اینها همون مؤمنان هستند که سرچشمه اون آب رحمتند، باید از اینها استفاده کرد. ابیات بعد هم اشاره به همین موضوع داره که از اولیای خدا، از مؤمنین باید در جهت دفع این رذایل خودمون استفاده کنیم. پس گریزان است نفس تو از او، زان که تو از آتشی او آب جو. حالا چرا خیلی هستند از مؤمنین، از افرادی که اولیای خدا هستند، فراری هستند؟ میگه به خاطر اینکه آتش از نور فرار میکنه، آتش از آب فرار میکنه، از آب رحمت. چرا؟ چون خاموش میشه. و نفس ما چون آتشه، به همین خاطر ما خوشمون نمیاد از کسایی که آب رحمت هستند و میتونند ما رو پاک کنند. زاب آتش زان گریزان میشود که آتشش از آب ویران میشود. به خاطر این گرما و حرارت آتش از آب گریزانه که وقتی آب میادش خنکای آب اون رو نابود میکنه. پس اگر ما از اولیای خدا دوری میکنیم و دوست نداریم کسایی که ایمانی دارند و انرژی های خیلی خاصی دارند، این نشون دهنده اینه که ما درونمون سیاه شده و آتش به قول خود ابیات حسادت و کبر و غرور و بقیه موزلات رو درون خودمون جمع کردیم. به همین خاطر مایل نیستیم طرف اولیا بریم. آب نور او چوبر آتش چکد، چک چک از آتش براید برجهد. میگه همین که نور اولیای خدا به این آتش میریزه، صدای چک چک آتش بلند میشه. چک چک صدای سوختن فتیله چراغه وقتی که تر باشه، یه صدای خاصی میده. پس وقتی آب ریخته میشه این چک چک هم شنیده میشه. چون کند چک چک تو گویش مرگ و درد، تا شود این دوزخ نفس تو سرد. وقتی صدای درون تو، صدای آتش درون تو، چک چک آتش درون تو بلند میشه، تو بهش بگو مرگ، درد، بمیر، تا این دوزخ نفس تو سرد بشه. تا نسوزد او گلستان تو را، تا نسوزد عدل و احسان تو را. پس ما اینجور که مولانا داره میگه، درونمون گلستانی داریم، درونمون بوستانی داریم. وقتی آتش‌های مختلف رو، انواع اقسام آتش هم که از خدمتتون عرض کردم، از کبر و غرور گرفته تا حسادت و غیبت و دروغ و دزدی و هر چی هست، اینها آتشی هستند که میندازیم توی این گلستان. میگه اینها رو از بین ببر تا نسوزونند این گلستانی که خدا در وجود تو و به تو هدیه داده. بعد از آن چیزی که کاری بردهد، لاله و نسرین و سیسنبر دهد. سیسنبر یه جور نعناست. وقتی این آتش رو از بین بردی درون خودت، اون موقع این خاک وجودت پرثمر میشه، میوه های عالی میده، لاله و نسرین و نعنا ازش پدید میاد. حالا شما در نظر بگیر یه همچی بوستانی چه بویی داره، چه رنگ و رویی داره و چه جای باصفایی میشه. میبینید بعضیا چقدر باصفا هستند و انسان دوست داره در کنارشون باشه. هرچی هم در کنارشون هستی احساس خستگی نمی کنی. برعکس افرادی هستند که دقیقا نقطه مقابل اینها هستند. این کسایی که پر از انرژی هستند و بوی خوب میدند، لاله و نسرین در وجودشون هستش و آتش درونشون رو تونستند کنترل کنند و از بین ببرند. حالا یا با اون تبری که مولانا بهمون گفتش، یا با نور اولیای خدا و نور هرچی خوبی و حقیقته. بیت بعد، باز پهنا می رویم از راه راست، باز گرده ای خواجه راه ما کجاست. میگه که در زندگی ما هرچی پیش میریم، هر چقدر خودمون رو خوب و عالی نگه می‌داریم، باز امکان دچار شدن به راه اشتباه و منحرف هست. و اینجا میگه که ای بزرگ، ای سرور، بازگرد که راه رو ما گم کردیم و راه رو بهمون نشون بده. اندران تقدیر بودیم ای حسود، که خرت لنگ است و منزل دور زود. میگه داشتیم صحبت اون حسود رو میکردیم، به اون حسود داشتیم میگفتیم که آقا جون وقت کمه، خرت لنگه و مقصدمون خیلی دور، و میخواستیم این مطلب رو بگیم که از حسادت دست بردار و شتاب کن، زودتر شتاب کن که وقت کمه. سال بیگه گشت، وقت کشت نه، جز سیه رویی و فعل زشت نه. میگه دیر شده، سال گذشته، موقع کشت و زراعت داره سپری میشه و جز سیاه روی و زشتکاری برامون چیزی نمیمونه. صحبت عمرمونه دیگه، قراره با این عمر، در این عمر ما کشتی داشته باشیم و زحمتی بکشیم و زراعتی برپا کنیم تا نتیجهشو ببینیم. میگه وقتش داره میگذره، الان که هستی وقتشه. کرم در بیخ درخت تن فتاد، بایدش برکند و در آتش نهاد. ول کردیم این درخت رو، هرس نکردیم، بهش نرسیدیم، این درخت وجودمون رو، درخت جسممون رو، بنابراین کرمی افتاده توش. و وقتی درختی از درون پوسیده میشه، این رو چکار میکنند؟ میبرند و به آتش میاندازند، هیزمش میکنند. هین و هین ای راه رو، بیگاه شد، آفتاب عمر سوی چاه شد. ای سالک، ای کسی که میخوای به جایی برسی، حواست باشه، آگاه باش که روز داره به پایان میرسه و آفتاب عمرت به سوی چاه داره افول میکنه، نزدیک میشه که از بین بره. این دو روزک را که زورت هست زود، پر رفشانی بکن از راه جود. پر رفشانی دوتا معنی براش گفتن. پر رفشانی یعنی یه کاری کن، یه کار قوی که هیچ کس تا حالا تو انجام نداده، یه کار خاصی انجام بده این دو روز عمر رو. بعضی هم گفتن نه، معنیش میشه پر رفشانی یعنی مرغ‌ها هر سالی یا مدتی که پر قدیم رو دارند، پر قدیم رو میکنن کناری میندازن و پرهای جدید جای اونها رشد میکنه. میگه شما هم پرفشانی کنید و خصلت‌های بدیتون رو قبل اینکه بمیرید به دور بیندازید تا خصلت‌های خوب به جای اونها رشد کنن. اینقدر تخمی که من دستت بباز، تا بروید زیند و دم عمر دراز. میگه این وقتی که هست، تخم و بذری که دستت هست سریتر شروع کن به کاشت تا دستت خالی نمونه روزی که لازم داری و محصول این کشت رو باید برداری. تا نمردست این چراغ با گوهر، هین فتیلش ساز روغن زودتر. خب قدیم چراغ ها با فتیله و روغن کار میکردن و روشن میشدن. اینجا میگه که ببین، تا این فتیله و روغن عمرت از بین نرفته، زودتر روغنشو پر کن و فتیله رو تنظیمش کن. هین مگو فردا، که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. خب حواست باشه، مبادا که هی بگی فردا، حالا فردا این کار رو انجام میدم. همین الان شتاب کن و کار رو به موقع انجام بده. خب دوستان عزیز، وقتم تموم شده، امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه این بخش از گفتار مولانا و انشالله که بتونیم در زندگیمون عملی کنیم. همینجا شما و تمام اعتقادهای خداییتون رو به خود خدا میسپرم و امیدوارم که بستان وجودتون پر رونق و سرسبز به نور خدا باشه. خدا نگهدار.
خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شامی مطربان رفتن دو صوفی در سما عشق را آغاز هست انجام نیست از هزاران در یکی رند سما زن که هر کس محرم پیغامی از هزاران در یکی زن که هر کس محرم پیغامی
پیچیده تا افلاک اغنای
با شما عزیزان همراهیم از برنامه بشارت باران رادیو ایران هنگام اذان صبح امروز پنج شنبه 22 خرداد 1404 ساعت 3:02 بامداد.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری
عطر خدا و نور او تا آسمان ها
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست. مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسب تر از کلام حق میشه پیدا کرد. به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم
با یاد مهربان تو من جان گرفتم
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه
آماده نشدم آماده نشدم
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است حال و هوای نغمه قرآن گرفتم حال و هوای نغمه قرآن گرفتم
بسم الله الرحمن الرحیم حمید وحیدی هستم در خدمت شما عزیزان از همه شما التماس دعا دارم در این ساعات و لحظات ملکوتی سحر و هنگام اذان صبح ساعات مناجات و عبادت و نیایش به درگاه خداوند خب امروز هم مهمان سفره مائده الهی قرآن کریم هستیم آیاتی که امروز ما مهمونشون هستیم آیات 38 تا 41 از سوره مبارکه آل عمران هست که میپردازه به داستانی از پیامبر بزرگ خدا حضرت زکریا. حضرت زکریا سالهای سال از عمرش گذشته بود و صاحب فرزند نشده بود تا اینکه بالاخره در سنین بالا و نزدیک سنین پیری دعا کرد و از خداوند طلب فرزند داشت و چقدر جالبه که ناامید نشده بود، حتی در اون سن هم امیدوار بود، میدونست که اگر خدا بخواد اتفاقی بیفته و خداوند در رحمتی رو بخواد باز بکنه، هیچ مانعی به روی اراده الهی نیست. در آیه 38 میخونیم هنالک دعا زکریا ربه، او دعا کرد، قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه. صرفا نگفت خدایا من فرزند میخوام، آخه فقط فرزند خالی خواستن که فایده نداره، به درد نمیخوره. چقدر افرادی که صاحب فرزند شدن و بعد این بچه ها باعث دردسر برای پدر مادر شدن. صرف فرزند خواهی از خدا دعای زکریا نبود، بلکه گفت ذریه طیبه میخوام، خدایا من یک نسل پاک میخوام، یک نسل پاکیزه میخوام، دوست دارم این پاکی که تو به من عطا کردی، این پاکی در بعد از من متوقف نشه و این جریان داشته باشه و دیگرانی هم باشن که از این پاکی بهره ببرن. انک سمیع دعا، تو دعاها رو میشنوی، تو شنوای دعا هستی. خب این دعای زکریا بود. فنادت هول ملائکه، به زودی ملائکه اومدن و به او بشارتی دادن، در حالی که وهو قائم یصلی فی المحراب، او در حال نماز گذاردن بود، در حال قیام نماز بود. از اینجا متوجه میشیم که نماز در امتهای گذشته بوده. حضرت زکریا پیش از میلاد حضرت مریم هست و پیش از میلاد عیسی مسیح از ادامه دهندگان راه پیامبر اولوالعزم الهی حضرت موسی است و او در محراب عبادت در حالی که مشغول به جا آوردن نماز بود، صدای ملائکه رو شنید که ان الله یبشرک بیحیی، خدا بشارت فرزندی به نام یحیی رو به تو میده. معلوم میشه که در حالت نماز انسان میتونه یک ارتباطات عمیقی با عوالم ملکوت داشته باشه. ما یک سری جوابهامون رو در نماز میتونیم از خدا بگیریم. حضرت زکریا دعای خودش رو پیش از نماز کرد، اما جواب خودش رو در نماز گرفت. نماز زمانیه که میتونید جواب مسائل خودتون رو بگیرید، جواب مشکلاتتون رو از خداوند دریافت بکنید. خب پیغام رسید که خداوند به تو بشارت میده، فرزندی به نام یحیی، مصدقم به کلمت من الله و سیدن و حسورم و نبیم من الصالحین. حضرت زکریا دعا کرده بود که ذریه طیبه ای باشه دیگه، در همون راستا بهش میگن خب ما هم یحیایی به تو میدیم که او آقاست، او بسیار خیشتنداره، حسوره و مراقب خودشه، بسیار با تقواست و پیامبری از صالحین میشه. بعد اینجا خود حضرت زکریا یه جورایی جا خورد، با اینکه دعا کرده بود، اما هم احتمالاً زود استجابت شدن دعا و همین که اینقدر فرزندی با چنین ویژگی هایی باعث شد که سوالی بپرسه و جا بخوره. قال رب انا یکون لی غلام، من چگونه میتونم صاحب فرزند بشم؟ فقط بلغنی الکبر و امرأتی عاقر، من خودم پیر شدم و همسرم هم صاحب فرزند نشده در طول عمرش. قال کذلک الله یفعل ما یشاء. این جمله عزیزان خیلی جمله آرامش بخشیه. این جمله تو همه سختی ها و گرفتاری ها چقدر میتونه به ما احساس امنیت و آرامش بده، که خداوند میگه کذالک الله یفعل ما یشاء، خدا هر آنچه بخواد میتونه انجام بده. اینها ظواهریه که تو میبینی که تو پیری و همسرت هم نازاست، اما اینها خب در مرعی و چشم تو اینطوریه. ما اراده کنیم هم تو با این سن و هم همسرت با این که تا الان صاحب فرزند نشده صاحب فرزند میشه. برای خدا کاری نداره، ما باورمون ضعیفه، ما ایمانمون ایمان عمیقی نیست. بعد حضرت زکریا تقاضای نشانه‌ای کرد از این که چنین فرزندی رو، حالا چه بسا این نشانه برای دیگران بود نه برای خودش. قال آیتو که الله تکلم الناس ثلاثه ایام، تو سه روز با مردم نمیتونی سخن بگی مگر به صورت رمز. واذکر ربک کثیرا، بسیار به یاد پروردگارت باش در این ایام، و سبح بالعشی والابکار، شب و صبح خدا رو تسبیح کن و یادآور نعمت‌های الهی باش تا خداوند نعمت حضرت یحیی رو نصیب تو کنه. خب میشنویم این آیات ارزشمند رو از زندگی حضرت زکریا با صدای مرحوم استاد علی‌البنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هنالك دعا زكريا ربه. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا Oh.